أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم أجمعين. ما بحث امامت رو توفیق داشتیم، با یه رویکردی آغاز کردیم، رویکردی که خیلی در صدد این نبوده باشیم که یه فهرست موضوعی جامع کامل مثلا تو بحث امامت رو ارائه کنیم یا دنبال کنیم، و یا اینکه در صدد این باشیم که به ازای هر سوال و شبهه پاسخی رو مثلا تنظیم بکنیم و اینجا داشته باشیم، بلکه بیشتر توجه ما به بحث امام شناسی بود و حتی تفاوت امام و امامت رو گفتیم و بر مبنای اون حدیث که فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، مسیر رو انتخاب کردیم برای شناخت امام. دانستیم که امام و امامت نظیر نبوت یه امر الهی است و از سوی خدای متعال تعیین و معرفی می شود، و دلائلی که به لحاظ عقلی یا کلامی ما در حوزه نبوت داریم همونها در امامت تکرار شده نیست، بلکه از این باب که امر نبوت نباید بدون سرانجام بماند و پیامبر و کتابی که از سوی خدا آورده نباید موجب در واقع اختلاف و دشمنی بشه، و چند جهت دیگه گفتیم، دلائل امامت نسبت به دلائل نبوت، دلائل از جنس عقلی و کلامی، خلاصه قوتش بالاتر. در معرفی امام علیه السلام اولین واژه‌ای که اولین کلمه، اولین به اصطلاح لقب، صفت، اسم که برای امام علیه السلام بهش توجه کردیم لغت حجت بود. این لغت رو ما اتفاقی بهش مراجعه نکردیم، این در واقع آنچنان اهمیت دارد در معرفت امام که مثلا شیخ کلینی وقتی که میخواد کتابی رو تنظیم بکنه، مجموعه روایات، اون مجموعه روایات میخوان بحث امامت رو طراحی بکنن، اصلا اسم کتاب کتاب الحجه است و بحث امامت رو تو کتاب الحجه دنبال میکنن. ما حجت رو در زیارات و در روایات لقب یا صفت یا نامی برای ائمه علیهم السلام میدانیم که برش بسیار بسیار تأکید شده، تکرار شده و اصرار شده. یعنی اینجور بود ما این واژه رو توفیق داشتیم سراغش بریم، یه اتفاق نبود. در اونجا دانستیم که حجت به معنای معیار و میزان در واقع قبل از خلق هست، بعد از خلق هم هست و مع الخلق هم هست، و اصلا خلقت بدون ملاک و معیار اصلا معنادار نیست. بعد مثال بشری هم زدیم، مثال بشری فائدش این بود که رفتار عقلاء بشر اینه که هر وقت خواستن یه مجموعه ای رو تأسیس بکنن، کارخونه، شرکتی، مؤسسه فرهنگی، مدرسه ای، قطعا اینجا یه نظامی حاکم خواهد بود، هم به لحاظ اون چه که ساختن و هم به لحاظ اون اتفاقاتی گره اونجا بیفته. عرض به خدمتتون، یه توجهی بکنیم به این واژه و از اینجا منتقل شیم به بحث بعدی. ما وقتی که در مورد حجیت امام علیه السلام سخن میگیم، گمان میکنیم که حجیت امام یعنی این، یعنی امام برای ما سخن میگه و معیارهایو به دست ما میده، و در جایی که ما دنبال یه ملاک و معیار و چیزی هستیم و نمیتونیم تشخیص بدیم، گفتار او به ما کمک میکنه، در حالی که مطلب بالاتر از اینه. خود امام حجته. قبل از گفتار حضرت، قبل از رفتار حضرت، خود امام حجته. یعنی چی؟ ببینید، یه موقعی هست یه نفر میاد میگه این کتاب کتاب هدایته. شما تو ذهنتون میاد یعنی باز کن، بخون، ببین چی میگه، به اون چیزایی که گفت عمل کن، هدایتت میکنه. من کم کم پیش خودم میگم خب اینو که کتابای دیگه من انجام میدم، که کتابایی که روش زندگی، نمیدونم روش همسرداری، روش تجارت، اینا هم همین کارو میکنن. طرف میگه نه، این کتاب هدایت بالاتر از اینه، غیر از اینی که تو میخوانی، معانی از این میفهمی و به اونها عمل میکنی، حتی اگر بخوانی و معنایی از این نفهمی بازم هدایت میکنه. چون میگه یعنی چی دیگه، این دیگه چجورشه، چجوری میشه؟ میگم چرا این سوال رو پرسیدی؟ آیا این سوال از اینجا بر نخواسته که تو تا به حال هر وقت خواستی راجع به هدایت کنندگی یک مطلب سخن بگی، به دنبال یه نوشته دستورالعملی، یه راهکاری بودی که به تو ارائه بکنن دیگه؟ هیچ وقت حس نمی کردی یه چیزی هست که اگه اونو پیش خود داشته باشی یا به صورت غیر ارادی تو رو هدایت میکنه؟ شما الان این نقشه هایی که از طریق اون میشه راه ها رو پیدا کرد، ترافیک هست نیست، اینا که از رو موبایل، شما فرض کنید یه نقشه ای باشه اصلا او فرمان ماشین رو به عهده بگیره. بعد دوتا کلید داره، یکیش اینی که او به تو میگه کجا برو، یکیش اینی که اون میذاره رو اتوپایلوت، او خودت تو رو میبره اونجایی که باید بری. یه عجب، نمیدونستم چیزی. بلا تشبیه چه اشکالی داره من اگه قرآن همراه هم باشه، این خود همراه داشتن قرآن موجب هدایت من بشه؟ یا آقا یعنی چی دیگه، داری میبافی واقعا؟ من که اصلا ادعای نکردم، دارم سوال میکنم چطور یه سنسور تو شما این کارو میتونه بکنه، توی ماشین، توی هواپیما میتونه؟ چون هواپیما یکی از روش‌های کنترلش اینه که میذاره روی کنترل اتوماتیک دیگه، خودش کنترل میکنه. چطور بشر هم چیزی ساخته باشه؟ ما الان ادعا نمیکنیم قرآن این است یا این نیست، اگر خواستیم اینو باید در بحث شناخت قرآن انجام بدیم. من عرضم اینه، اگر همراه داشتن قرآن، اگر بودن قرآن در خانه، اگر تلاوت قرآن در خانه، اگر تلاوت قرآن نور است و در من نور فراهم میکند، میتونه هدایت باشه ها. ولی من از هدایت فقط یه مدلشو بلدم، اون بگه من بفهمم، بعد به اون چیزی که فهمیدم عمل کنم. این که اشکالی نداره، این که خوبه. ولی در بحث امامت یادتون باشه خود امام حجته. وقتی دانستی خود امام حجته، ولو اینکه هیچ سخنی نگه، ولو هیچ رفتاری از او تو نبینی، حالا متوجه میشی چرا قوام عالم به حجته. توجه فرمودی؟ چون ملاکه، چون میزانه، چون معیاره، خودش اینطوره. خب حالا از اینجا میخوام بحث بعدی رو وارد شیم. این بحث خب تو ذهنمون در واقع تازه شد، زنده شد، چون جلسه پیش روش گفتگو کردیم. بحث امشب رو از اینجا آغاز میکنیم. ببینید، توی آموزش‌هایی که به بچه‌ها تو مدرسه میدن، خیلی تلاش میکنند که پلیس رو یک انسان مهربان، خیرخواه، کمک کننده نشون بدن. یک کار کنن بچه ها لباس پلیس رو میبینن لذت ببرن و احساس کنن که میتونن بهش پناه ببرن. درسته دیگه، تو تبلیغات دیدین، توی این فیلم ها، توی این کارتون ها. فرض کنید یه نسلی داره تربیت میشه، این نسل مثلا 10 سال بعد، 15 سال بعد اصلا پلیس دوستن، اصلا تمام وجودشون غرقه از محبت نسبت به پلیس، علاقه‌مندن، دنبال فرصتن برای پلیس یه کادوی ببرن، توی آرزوهاشون نقاشی میکنن، پلیس میکشن. فرض کن اینطوریه. بعد میام اینا رو میذاریم کنار نسل گذشته که پلیس گریز بودن، از پلیس فرار میکردن، پلیس میدن گفتن اعتهادی بیداد کاری نکردیم، خلافی چیزی، یعنی دلشوره براشون میامد. دوتا نسلن دیگه، نه؟ دوتا نسلن با دوتا تربیت، نسبت به یک جایگاه، یک شخصیت، یک شخص، یک شغل. این چیز عجیبی نیست، این اتفاقا درست، مثال درستی رو من زدم و نظیر این مثال تو شغلای دیگه هم هست، توی مثلا وکالت همینه، توی شغلای دیگه هم اینو میگن. من چشم باز کردم به جهان، آنچه که در گوش من زمزمه کردن بلکه وزوز کردن، اینی که خدا و پیغمبرش و امامش، خدای ببخشا، اینا مزاحمای زندگی منن، اومدن برای گیر دادن، وارد شدن. هر جا اسم خدا اومده یعنی گیر، هر جا اسم پیغمبر اومده یا علی مدد چیکار بکنیم، چی حرومه، چی واجبه، امام هم که دیگه هیچ. خب شما با این نگاه میخوای بحث امامت رو طراحی کنی، شما میخوای بحث امام شناسی رو طراحی کنی، اینو عنایت کردین. حالا برگردین به جهانی که در آن جهان حجتی نیست، ببین چه وضعی میشه. شما رو دو روزه میخورن، هیچچینی ملاکی نیست، اندازه‌ای نیست، معیاری نیست. وقتی معیار نیست، حقی نیست، حقی از باطل شناخته نمیشه، ظلم و عدل معنی نداره، هیچ اصلا ملاک نیست دیگه. شما حاضرین برین یه دانشگاه درس بخونید، وقتی وارد شدین میگین آقا ببخشید اینجا ترم چند هفته است، میگن معلوم نیست، بستگی داره. میگن کلاس ها چجوریه اینجا تشکیل میشه، میگه نمیدونیم، ممکنه اینجا، ممکنه تو چمن، تو کوه، وسط رودخونه. یا شما امتحان هم دارین، میگه ممکنه داشته باشه. آخر ترم چه خبر، نمره میدین؟ ممکنه بدیم، ممکنه ندیم. نمره رو برنامه چی میدیم؟ دیگه به مزاج استاد بستگی داره و اطراف دیگه، ببینیم چی میشه. آقا شما مدرک هم میدین؟ نمیدونیم. پول میگیریم؟ بعدمون نمیاد، گاهی خفت میکنیم میگیریم، گاهی ما میگیریم. شما آقا اصلا حالت خود دانشگاه زدی یا چختافی باقالی میفروشی، شما چی کاره ای؟ یه نفر زیر این آسمون پیدا کنی تو این دانشگاه بره ثبت نام کن. چرا این مثالو میزنم؟ میگه چرا خدا قانون گذاشته این اونجور این اینجور؟ بابا جان نفس قانون که ایراد نداره که، همه جا تو قانونو میپرسی و دارن بهت یاد میدن شهروند قانون مدار باشی، فقط به خدا رسید همه چی به هم خورد. چرا اینجا قانون گریزی؟ چرا رساله عملیه رو باز میکنی؟ هنوز مسئله رو نخوندی، داری فرار میکنی. اصلا شاید تو مسئله نوشته مردم باید صبح ناشتا به تو 100 تومن بدن، اصلا مسئله رو نخوندی هنوز. ببین این حال منه ها، این به خاطر این که اون کسایی که در گوش من سرصدا کردن راجع به دین، پیغمبر، امام، این بوده. در حالی که به قرآن مراجعه کنید، به روایات مراجعه کنید، ببینید دقیقاً امر عکس اینه. عنایت کنید. حالا من ما داریم بحث امام شناسی رو میگیم، ما ببخشید فکر نکنید یا حواسمون پرت شد داریم تذکر اخلاقی میدیم، تذکر اخلاقی ایراد نداره، ولی این متن بحثه. یه بار برگردین با قرآن و با روایات، بیان بحث امامت رو دنبال کنید، نگین چرا قرآن و روایات. اینو که یه بار سندش رو با هم دیگه امضا کردیم، امام رو که من نفرستادم، که امام رو خدا فرستاده. میخوام برم از او بپرسم بر چی فرستادی؟ برای چی پیغمبر فرستادی؟ خدایا میشه به من بگی برای چی پیغمبر فرستادی؟ میشه به من بگی پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم رو؟
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
برای چی فرستادی حضرت موسی رو؟ برای چی فرستادی حضرت نوح رو؟ برای چی فرستادی؟ بابا این خیلی خدا وکیلی نامردیه. قبل از این که من به سن تکلیف برسم در گوش من از دین و پیغمبر و امام اینو گفتن. بابا باز کن، خب چند تا آیه بخون. اون چیزی که از امام است، از پیامبر است که خدای متعال دارن تبیین میکنن، تعریف میکنن، معرفی میکنن، اینه که این نعمت خدای متعال، نعمت خدای متعال. نعمت های خدام دو جوره، یه نعمتایی است که خدا منت نمیذاره و سوال نمیکنه ازش. در مورد آیه لتسالون نیوم اذن ان النعیم، به یقین و بی تردید روز قیامت از نعیم در واقع مورد سوال قرار میگیرید، بازخواست میشین. از حضرت سوال کرد که این نعمتی که خدای متعال میخوان از اون از ما سوال بکنن، بگن که خلاصه چه کردین چه نکردین، نعمت دادم، این نعمت خوراک، نعمت چیه؟ حضرت گفتن که خدای متعال بزرگتر از آن است که مضمون عرض میکنم که بخواد به خاطر این که یه چیز داده بخوری و بپوشی از اینا ازت بازخواست بکنه. نه، از اینا بازخواست نمی کنه. لباس پوشیدن که خدا بازخواست نمی کنه، حتی لباس که آدم می پوشه چش دیگران رو دراره، اون تفاخره، اون اصلا لباس پوشیدن اون چیز دیگه است. چون اگه شما لباس بخوای بپوشی، خب لباس معلومه دیگه، ولی یه لباسی که آرمش یه جایی باشه که مردم ببینن و فلاشر بزنن و بگن که آره اینجوریه، این وقت یکم متفاوت میشه. به هر تقدیر حضرت امام دان نه گفتن پس این چه نعمتیه که ازش سوال میکنن؟ گفتن نعمت ولایت، نعمت امام علیه السلام. ببینید الان یه نفر بگه آقا این چه حرفیه، من اصلا احساس نعمت بودن نمیکنم. اصلا تمام بحث امامت برای همین داره باز میشه که من برم ببینم این نعمت هست، خدای ببخش این تعبیر رو به کار میبرم، یا نقمته. خب اینو بفهمم. خدای من در قرآن میفرماید من پیغمبرم فرستادم که یزعنهم اسرهم بل اغلال التي كانت عليهم، اومدم این بار رو رو دوش اینا بردارم و این اغلال و این چیزایی که پرپاشون بستن اینا رو از اینا آزاد کنم. من پیغمبر رو فرستادم رحمتا للعالمین، من امیر المؤمنین علیه السلام رو نعمت دانستم، نه نعمت کنار نعمتهای دیگه، نعمتی که و اتممت علیکم نعمتی، یعنی نعمت تمام و تمام نعمتها به او تمام، که تا او نباشه نعمتی تمام نمیشه. قبل از این که اکچول عمل نشون بدین من سوال میکنم، شده من مطالعه کنم، تحقیق کنم، پژوهش کنم، قرآن بخونم، حدیث بخونم، تاریخ بخونم، ببینم ای عجب، مثل که این دین و این امام و این پیغمبر و این چه و چه همه نعمتن برای من، نعمتن برای من. شما یه دستگاه داشته باشید با اون بتونید وزن کنید، یه دستگاه داشته باشین. الان یه فرض کنید یه قطعه انگشتری به شما میدن، توش طلا به کار رفته، توش مثلا سنگای قیمتی انواع و اقسام هست، میگن آقا یه دستگاهی اومده، انگشتر رو که میندازی توش سنگا رو تشخیص میده، تفکیک میکنه، قیمت رو که میدی این وزن سنگو بدون این که دراره با لیزر میزنه، حجم رو در میاره، شکل رو در میاره، شبیه سازی میکنه، نمیدونم چیکار میکنه، قیمت رو بهت میده. میگه بابا عجب چیزه باحالی. شما یه ترازو داشته باشین که دقیق به شما وزنو بده، شما با ترازوی دو کفه میتونید طلا خرید فروش کنید؟ میشه همین چیزی؟ ترازو دیجیتال میزنید، بابا تمام سودشتون عدد و رقمایی که بعد اشاره دیگه. و اگر با ترازوی دو کفه فروختن شما میگه آقا سر ما کلا گذاشتن. گفتم این خاطره رو، این خاطره خیلی خاطره نیست، همه میدونن این چیزا رو. یه میوه فروشی بود قدیم که خب ما با اون آشنا بودیم، میوه ازش می‌خریدیم. یه روز من دیدمش، گفتم فلانی اینجا شما مثلا موز زدی فرض کن کیلو 5000 تومان مثلا، ما تو اتوبان داشتیم میومدیم کیلو 3000 تومان بود، رفتیم همین موزه و فلان، مثلا موزه دیگه ای نیست. بعد گفت یه بار بخر. گفتم خب نه، خب بگو چیه رمز و رازش. گفت نه برو یه بار بخر. خلاص گذاشت، ما یه بار خریدیم بود موفق دیگه. خب خریدیم 3000 تومان، خب 3 کیلو موز خریدیم 9 تومان، خب بهتره که 15 تومان پول بدیم. مواد خونه واسه کم بدیم مثلا 2 کیلو چات کمتر، 1 کیلو مثلا 800 گرم 900 گرم همین چیزی. گفتیم خب چیه رمز اینا؟ گفت همه چیش مرتب بود. گفتم آره. گفت سنگ ترازو توش خالی میکنن، تاشم دوباره پر میکنن میچسبونن، برای اینکه روزی حلال خب خیلی سخته در آوردنش، باید کلی رو سنگ کار کنه تا این مالش برون کنه. حالا شما فرض کنید تو تمام کشور، همه کشور تمام سنگای ترازو دستکاری کردن، شما چی کام واسه میکنه؟ الان فرض کنید یه قرار میذاریم، فرض کنید یه اتفاق میفته همه یه ساعت ها به هم بریزه، ساعت شما 6 و ربع به مالون، 1 ربع به 6 مالون، 7 و ربع، هیچ کی نمیدونه، اصلا میخوای روزا رو قاطی کنیم، خدایی لحظه حافظه رو بگیره، امروز من نیست شنبه است، یه شنبه است، دو شنبه است، تعطیلی که مثلا آسمون رنگش که عوض نمیشه، جمعه مثلا میگه رنگش عوض شد، دیدین بعضی به شک میافتن، از کجا معلومه شنبه است؟ شاید از اون اول سه شنبه بود ما فکر می‌کردیم شنبه است، خالی اصلا مشکل مهمی هم نیست، حالا سه شنبه باشه فرق نمی‌کنه که بازم نشستی، شنبه باشه نشستی، دو شنبه باشه نشستی، گاهی آدم بعضی سوالا براش خیلی اهمیت پیدا می‌کنه، فکر می‌کنه از نظر شناختی به هم ریخته، بعدم جوابش بدون فرق نمی‌کنه. حالا به هر تقدیر ببینید چه راحت با ایجاد شک، با ایجاد تردید، چه راحت با برداشتن یه ملاک و میزان، ببینید همه چی به هم میریزه، ساعت ها معلوم نیست، اصلا هیچ ساعتی با هم تنظیم نیست، شما میگی خب باشه قرار میذاریم با هم تنظیم میکنیم، خب باشه اب نداره تنظیم کن، دیدی بالاخره یه ملاک گذاشتی خودت، خب این میشه نعمت. ببینید حجت وقتی امامه، چون وقتی معیار امام میشه دیگه، شما همیشه با اون تنظیم میکنید، الان اون متری که متر، واحد متر که استانداردی در موزه است، اون امام همه متراست، همه رو با اون میسنجن دیگه. الان ساعت گرینویچ امام نه به معنای امامت، به معنی لغوی، همه با اون تنظیم میکنن، درسته؟ میشه حجت، میشه امام، میشه معیار، میشه همه چی با اون تنظیم میشه، نه اینکه خواهش میکنیم خودتون رو تنظیم کنین، نه عزیزم تو تنظیم بکنی نکنی همه عالم با او تنظیم میکنه خودشو، مثل اون محوره یه صفحه ایست که دوران میکنه، کره زمین برای یه محوری میگرده، درسته؟ اون محوره شو، حجت، ملاک، میزان، شما یه چرخی که با سرعت میگرده محورشو ورداری، ببین چه اتفاقی میفته، درست شو؟ این حجتی که امامه، امام نعمت، حجت نعمت، اون چیزی که چه جلو داشته باشی با اون خودتو تنظیم کنی نعمت، اون ساعتی که معیاره داشته باشی نعمت، اون که کدوم روز شنبه است، کجا مبدأه، این همش نعمته. گفت مرکز کره زمین کجاست؟ گفت اینجا. گفت کجا معلوم؟ گفت متر کن ببین. اینجوری که نمیشه مرکز تعیین کرد که. بزرگوانی که ریاضی خوندین یه محور مختصات در نظر میگیرن دیگه، و الان توی کرات و توی نجوم یه مختصاتی رو خودشون فیکس کردن که درش حالا اختلافه، خیلی مهم ها، دقت کنید، ببین کره زمین اگه مرکز عالم باشه، کره زمین میشه ثابت، خورشید داره میگرده، خورشید بشه مرکز برعکس میشه، درسته؟ پس ببینید حجت داشتن، امام داشتن، معیار داشتن، ملاک داشتن، اصلا قبل از این که تو به متر، به اون کیل، به اون اندازه، به اون ساعت، به اون مبدا، به اون ملاک توجه کنی، اصلا قبل از اینها وجودش نعمته، درسته؟ این که میگن امام نعمته، نه اگه شما التماس بکنن میشه خواهش کنیم بیان استفاده کنیم، این همه خدا نعمت قرار داده تو خلقت، شما نخورید نعمت از نعمت بودن میفته؟ نه. پس دومین مطلبی که پس از حجت ما در بحث امام شناسی میخوام بهش توجه کنیم اینه که امام را نعمت ببینیم. ممکنه من به ذهنم بیاد که خب با این همه القاب صفات، القاب ویژگی ها و خیلی بزرگتر و مهمتر در امام شناسی هست، چی شد یه دفعه در فصل دوم سخن اصلا به این گیر دادیم؟ ما مال اون نگاهه بود که عرض کردم، که تو قرار پلیس رو دوست داشته باشی یا از پلیس فرار کنی. مطلب سر اینه. دقت میکنید؟ ببین امروز تو بعضی از مدارس معلم یک انسان محبوبه، مطلوبه، درسته؟ ما اون چند سالی که درس میخوندیم با بعضی مدارسی که امکانات خیلی صفر داشت، خلاصه یعنی امکاناتی نداشت، اصلا معلم اینجوری نبود که. یه معلم ریاضی بود دوم دبستان، این هر سال یه دو هفته غایب میشد، دوم دبستان هر سال دو هفته غایب میشد، چون یه قسمت درس رو بلد نبود بده، نمیرفت یاد بگیره. معلم ریاضی دبستان بود. شما میبینید من این معلم رو دیدم چه پروفسوری شدم. این معلمه. خب شما فکر میکنید من چیکار باید بکنم؟ روز معلم باید هم باد بزنم اینو، خسته نباشی. ولی الان وضع عوض شده نه؟ خدا لعنت کنه اون کسی که کام مردمو نسبت به نعمت ولایت، نسبت به نعمت رسالت پیامبر تلخ میکنه. چون اصلا شما رو تو زندگی به هم میریزه دیگه. شما دیگه اصلا عوضی میبینی. از نون بدت میاد، آشخار گوشتی که چرخ کردن، مرغ و اضافات شو ریختن چرخ کردن، دوتا نمیدونم بهش ادویه زدن، سرخ میکنن، سس میریزن، میخوری به به میگی. الان باید کیو ما بگیریم این وسط؟ اگر شما قرآن باز کردید، اگر روایت خواندید راجع به امامت و پیغمبر، میبینید خدای متعال وقتی میخواد پیغمبرشو بیاره زمین، ببینید چه تشریفاتی باید انجام شه تا بیاد. همینجوری نمیخواد بیاره پایین. دم دستی نیستی او اصلا که بیاد با ما زندگی بکنه. وقت شما ببینید خدای متعال این پیامبرش رو که حبیب اوست، حالا در وصف خلقت این پیامبر باید بخوانید شیعه و سنی و قرآن رو بخوانید، روایت شیعه و سنی و قرآن رو بخوانید، این حبیب خدا بیاد اینجوری در بین مردم اینجوری زندگی بکنه که لبخند از لبش برداشته نشه، او همسرانشه، اون فامیلاشه، پدرزنشه، اون اصحابشن، اون زندگیشه، اون منطقه زندگیشه، اون ادب دور و بریاشه، همه اینا رو جمع کنین، جمع کنین، جمع کنین. حالا خدا ببخش من اینجوری میگم، خدا حق نداره بگه لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. موسی علیه السلام سینه چاک میکنه، خودشو درگیر میکنه برای اینکه بنی اسرائیل نجات بده. حضرت نوح 950 سال صبح تا شب التماس میکنه اینا بیان نجات پیدا کنه. خب وقتی قرآن نخوندی، روایت نخوندی، چهار تا تلگرام و نم اسمس و کلیپ و نمیدونم توی سایت رفتی دیدی راجع به امامت و پیغمبر، اصلا ما نمیخوایم دین داشته باشیم. جمله رو نگاه کن، ما نمیخوایم دین داشته باشیم. انگار مثلا ملائکه صبح تا شب التماس کنن دین داشته باشیم. میگن بابا برو ملکم دینو کن، ولی از دین حوصله داری چرا هرس میخوری؟ برو هر کار میخوای بکنی بکن، کسی التماست نکرد. قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم من هداکم للایمان. قاطی کردی مثل این که آقا کی گفت ما باید قرآن بخون؟ مثلا من کسی گفت قرآن بخون؟ آقا ما اصلا نمیخوام نمیدونم این حکم انجام میدیم. خب نده. مسئول آتش نشانی اومده میگه آقا این کار رو بکنید آشپزخونتون میتره که گاز منفجر میکنه آشپزخونه. برو ما میخوام اصلا عمل نکنیم. خب نکن، چیکارت کنم؟ ببینید وقتی که توصیه، وقتی امر و نهی بخواد عوض بشه ادبیاتش، وقتی بخواد عوض بشه مدلش، منم بخوام احساس تنگی بکنم، کلافگی بکنم، میشه همین اتفاقی که امروز افتاده. لذا مواظب باشیم، خیلی حواسمون رو جمع کنیم. خدا برای دینش منت احدی رو نمیکشه. لا اکراه فی الدین، منت نمیکشن بدونید. ولی بدونید ان الدین عند الله الاسلام، نگین لا اکراه فی الدین هر دینی داشتم ها. بازی نکن با خدا. خدا یه دین بیشتر نمیپذیره. هر کار میخوای بکنی بکن. چند تا پیغمبر، چند تا کسانی که از سوی خدا مأمور بودن به مردم میگن آقا باش هر کار میخوام بکنیم بکنیم، باش ما کاری به شما نداریم، لنا اعمال و لنا اعمال و کن بریم هر کار میخوایم بکنیم بکنیم. خدا به پیغمبرش میگه، میگه بابا چرا اینقدر حرص اینا رو میخوری؟ چرا خودتو بر اینا میکشی؟ ولشون کن. کار برعکس، کار برعکس. اگر کسی خواست از طریق قرآن، از طریق آیات، روایات بفهمه امام در مقام امامت، امام پیغمبر در مقام رسالت اینا چیان تو خلقت، قرآنو که مراجعه کنه، روایاتو مراجعه کنه، این نعمت خداست، اون نعمتی که خدا بر آن نعمت منت گذاشته است که اونو در اختیار مردم گذاشته. میری دانشگاه میگه آقا یه استاد اومده درس میده، آدم اصلا درس رو میفهمه، همه با این واحد میگیرن، کلاس شلوغ فلان بیسا، بعد میگیم اینا من خود شما هم شنیدین، آقا همه دانشگاه یه طرف، این یه استاد یه طرف، چقدر از این تعریف میکنی؟ اون درسی که میخوای بخونی خوب توضیح میده، میفهمی درسته؟ بلا تشبیه، خدا پیغمبر برات فرستاده، از فرق سر تا نوک پا تمام چیزایی که لازمه تو بهت میگه، درون بیرون، رو جسم، روان، قیامت، اینجا شب اول قبل، برزخ، مفت و مجانی بهت میگه، نه پول میگیره، نه ترم گذاشت، نه امتحان میگیره، نه ردت میکنه، نه خارت میکنه. یا ایها الانسان ما غرک به رب کل کریم، چته؟ چرا با خدای خود این کارو میکنی؟ چرا با خدا این برخوردو میکنی؟ لذا امامت رو اگه اینجور چشم باز کنی ببینی و اینجور گوش باز کنی بشنوی که گویی خدای متعال درگیر مخلوقات هست که منتی کشی کند تو رو خدا بیان اینو اطاعت کنید، آخه بابا ما وقتمون تلف شد، اینجوری نگاه کنی که با هوا اصلا اعتقادات رفته به باد فنا. اما اگه دانستی این عبارت امامه، فرمودن بابا ما به شما احتیاج نداریم، شما به ما احتیاج داریم، چرا برعکس شده؟ ما که از شما چیزی یاد نمیگیریم، روایت نیستش که به امیرالمومنین چیزی یاد ندیم، حضرت و قدیر فرمودن دیگه. ما قرآن فرمود یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها، چون در مورد نعمتی یعرفونه به کار نمیره که، این یه نعمتی است که معرفت درش لحاظ شده، میشه امام. فرمود امیرالمؤمنین علیه السلام شناختند، ينكرونها یعنی یه جوری رفتار کردن که انگار نمیشناسن، فعرفهم وهم له منکرون، تو داستان از یوسف برادر یوسف رو نمیشناختن، او رو انداختن توی وادی فراموشی و ناشناس بودن. آیه که فرمود علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که ضالن فهدا، حضرت فرمودن ضالن فهدا، قوم تو را نسبت به تو جاهل و گمراه دید خدا، هدن ناس الیک، مردم رو هدایت کرد به سوی تو که تو رو بشناسن، که برعکس معنی میکنه. این نعمت خداست، اینی که حالا من دارم تو دنیای زندگی میکنم که همه چی مرتبه، قاعده داره، نظام داره، حساب داره، کتاب داره، عجب توجه نداشتن. صبح تا شب سر به سجده بذاری شکر کنی، صبح تا شب الحمدلله بگی، بر این نعمت اصلا نمیتونی ادای شکرش رو بجایی. لتسألن یومئذ عن النعیم، این نعمت و نعیم بر وزن فعیله، فعیل در عربی هم اشاره به ثبات داره، قرار داره، هم صيغه مبالغه است، یعنی اون نعمتی که حقیقتا نعمته. یه جمله عرض کنم بحث امامت رو جمع بکنیم. یعنی چی مثلا؟ چرا میگیم نعیم؟ ببینید نعمت‌های دنیا رو ببینید، سیب نعمت خداست ولی ممکنه برای شما ضرر داشته باشه یا یه جوری خوردنش به شما آسیب برسونه، درسته یا نه؟ حضرت فرمودن گفتن همینا تو بهشت هست، اون تو این حواشیو نداره، این عوارض جانبیو نداره، اون نوشیدنی رو، اون میوه رو، اون غذا رو میخوری دل درد میگی اذیت میشه، اونجا هر چقدر خواستی بخور هیچ چیز نمیشه، حاشیه نداره، درسته؟ نعمتی که در دنیا خدا قرار داده و حاشیه نداره، در دنیا قرار داده، نعمت ولایت، یه قید نداره، محدودیت نداره، حد نداره، چون شد حجت دیگه، چون نقطه جلو، چون امام، چون پاکی محض، بر همین میشه نعیم، درسته؟ نستجیر بالله، خدای متعال دروغ نگفت، اتممت علیکم نعمتی، اشاره به این نعمت. این حد فرمودین آمد پیش حضرت گوه آقا این دشمنان شما خیلی وضعشون خوبه، توپه، زندگیشون مرتبه، مثلا حالا چیزایی که علم موده. خب چه جوابی باید به این آدم داد؟ حضرت جواب کوتاه دادن، گفتن اب نداره، میخوای اونا رو داشته باشی ولایت ما رو بدی پس بدی. گفتش که نه. گفت حالا تو ثروتمندتری یا اونا؟ دارم میگم عوض کن دیگه، اون چیزی که اونا دارن بیا بگیر ولایت رو بده ما. گفت نمیخوام. متاسفانه آدم نمیفهمه اینو. بزرگواران، این یه تغییر نگرشه، این یه تغییر جهانبینیه، این یه تغییر دیدگاه، این یه شب درست نمیشه. باید شبها تأمل کنید در این مطلب، روزها بیاندیشی که این چه نعمتیست، این چگونه نعمتیست، چرا نعمته. نترسید، سوال کنید، تحقیق کنید، جستجو کنید، بپرسید تا به همه وجودتون، به خرد وجودتون بره که این نعمته. ببینید بچه، خیلی از شماها کار آموزشی کردین، بندم خب توفیق داشتم سالیان سال کار آموزشی میکنم، بسیار بسیار زیاد از بچه‌ها شنیدم شکایت داشتن از پدر مادرشون، و با پدر مادر رو صحبت کردیم فهمیدیم که شکایت بچه بی ربطه، درسته؟ غر میزنه، پدر مادر رو مزاحم خودش میبینه. اینو مگه میشه یه شبه شما مگه کلید آن و آف بزنید مزاحم نبینه نعمت ببینه؟ نه. سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. پس عرض من تمام. در بحث امام شناسی قرار بود ما بگونه‌ای بحث بکنیم که برای ما یه فایده‌ای داشته باشه، در ما تغییر ایجاد بکنه، برای ما کاربردی داشته باشه. نمیخواستیم یه برگ به برگه‌های قبلی، یه دانشی به اطلاعات قبلی به اینا اضافه کنیم. خب که هست که قراره عوض بشم من. انشالله یه برنامه بذارید بر خودتون، با خوندن قرآن، با خوندن روایات، با دیدن آنچه که در مورد اهل بیت علیهم السلام گفتن و اندیشیدن، یه جوری بشه بلا تشبیه مثل اون بچه‌ای که نسبت به پدر مادرش بدبینه، وقتی خوشبین شد دیگه هر وقت پدر مادرش رو میبینه بهشت رو میبینه، کیف میکنه و همیشه خدا رو شکر میکنه که من پدر مادر دارم، و دلش همیشه شور میزنه که خدای نکنه یه بلایی سرشون بیاد، خدای هر بلایی میخواد به اونا بیاد سر من بیاد. نه، هیچ وقت ما دعای فرج رو اینجوری نمیخونیم، کل ولی یک، ولیان و حافظان و قائدان و ناصران و دلیلان و عینا، چون اصلا نعمت نمیدونیم، نعمت نمیدونیم. نعمتی که ما متنعمیم به اون نعمت ها، اینو توجه کنید، نه نعمت جدای از ما. خب اگر که در دنیا شما میبینید بچه ها نعمت پدر مادر، میگه بچه ها فکر نکنید زیر 5 سال، نه هم قد منم بچه حساب میشن، ما نعمت پدر مادر رو درک نمی کنیم، همش درگیریم، غر میزنیم، خب عجیب نیست که نعمت های دیگه خدا رو همین رفتار رو بکنیم، از جمله مثلا حضرت نوح که ملت فکر کنن مزاحمشونه، میگن بابا نوح خیلی حرف میزنی ها، خیلی داری جدال میکنی، اکثر تجالان خیلی داری زیاد بحث میکنی، فعت به ما تهدونا این کنتم این از صادقی، ول کنی حرفا رو، عذاب عذاب ورد بیار کار داریم میخوام بریم. حضرت موسی رو چه بلایی سرش آوردن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، کیش پیغمبری مثل حضرت اذیت نشد. خب پس دومین صفت، دومین ویژگی، دومین نام، دومین چیزی که در امامت ما بهش توجه کردیم این بود که امام علیه السلام بعد از اینکه دانستیم حجت هست، امام علیه السلام نعمت خدای متعال است که در این عالم خدای متعال قرار داده. بله البته دیگه مردم با نعمت چه می کنند چه می شوند، درسته دیگه؟ یعنی کسی نعمت ضایع کنه یا قدر نعمت میداند شاکر نعمت، اون دیگه به خودش بستگی داره. مثل اینکه پناه بر خدا، یه کسی بعد اینکه استخوناش صفر شد درست شد بره جلو پدر مادرش وایس عربده بکشه و مثلا اهانت کنه، یا اینکه قدر اونا رو بده دستشون رو ببوسه خدمت کنه، خب دیگه بستگی به آدم ها داره دیگه، ولی اون که سر جای خودش نعمت. که حالا میخوایم برگردیم به میزان، اون وقت متوجه میشین میزان در واقع همون نعمت خدای متعال. انشالله خدای متعال یه رحمی به ما بکنن، عنایت بکنن، ما قدردان همه نعمتهای خدای متعال بوده باشیم و هر وقت متذکر به هر نعمتی از نعمتهای خدا شدیم انشالله بر زبانمون جاری کنیم همون ذکری که تعلیم فرمودن که اگر این ذکر رو بگین خدای متعال اینو جای شکر نعمت قرار میده که الحمدلله رب العالمین و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.